ساعت 19 به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 28 تیر ماه برابر با 19 ژوئیه سال 2014 میلادی. سلام و درود به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی همراه شما و مجری این برنامه خواهم بود، همراه با مجموعه از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش‌های این بخش، بشنوید آخرین اخبار ایران و جهان رو از همکارم حسن جعفری.
عصر بخیر شنوندگان عزیز. مقام‌های فلسطینی میگویند حملات هوایی اسرائیل به نوار غزه امروز 25 کشته بر جای گذاشت و بدین ترتیب میزان تلفات فلسطینیان در طول 12 روز گذشته به بیش از 330 کشته رسید. اسرائیل در پاسخ به راکت پرانی‌های حماس از 17 تیر ماه حملات هوایی به نوار غزه را آغاز کرد و از 2 روز پیش نیز حمله زمینی را برای نابود کردن مکان‌های پرتاب راکت و همچنین تونل‌های حفر شده به اجرا گذاشته است. در طول 12 روز گذشته یک سرباز و دو غیر نظامی اسرائیلی نیز کشته شدند. همزمان بانگیمون دبیرکل سازمان ملل متحد نیز با هدف تلاش برای پایان دادن به درگیری‌ها راهی منطقه شده است. بنابر گزارش‌ها بازرسان سازمان امنیت و همکاری اروپا سرانجام امروز اجازه یافتند از محل سقوط هواپیمای مالزی در شرق اوکراین بازدید کنند. یکی از فرماندهان شورشیان به تیم بازرسان گفت که جدای طلبان هیچ یک از شواهد مربوط به بقایای هواپیما را جابجا نکردند و جعبه سیاه هواپیما نیز هنوز یافت نشده است. ساعتی پیشتر دولت اوکراین در بیانیه‌ای جدای طلبان را متهم کرده بود که با کمک روسیه در حال از بین بردن شواهد مربوط به سقوط هواپیمای مالزی هستند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه مشترک که در ساعات اولیه امروز منتشر شد اعلام کردند که مذاکرات هسته‌ای میان ایران و کشورهای گروه 5 علاوه 1 4 ماه دیگر ادامه خواهد یافت. محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه بار دیگر احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران را هدف حملات خود قرار داد و گزارش‌های او درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را مصداق پرونده‌سازی خواند. درباره گفته‌های آقای لاریجانی در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. به گفته یک گروه حقوق بشری، نیروهای داعش در سوریه روز پنجشنبه پس از تصرف تأسیسات گازی در هومس تمامی 270 کارمند این تأسیسات را کشتند. گروه ناظران حقوق بشر سوریه که در لندن مستقر است امروز اعلام کرد نیروهای داعش دو روز پیش هنگامی که تأسیسات گازی اشاعر در استان هومس را به تصرف خود درآوردند تمامی 270 کارمند و نگهبان این تأسیسات را کشتند. و خبری از عراق. به گفته مقام‌های عراقی رشته انفجارهای امروز در مناطق مختلف بغداد دست کم 22 کشته بر جای گذاشت. ابتدا در حمله انتحاری در برابر یک پست بازرسی در محله شیعی نشین در جنوب بغداد 7 تن کشته شدند. ساعتی بعد در محله دیگر در جنوب بغداد 3 خودروی بمب‌گذاری شده با چند دقیقه فاصله از یکدیگر منفجر شدند و دست کم 15 کشته بر جای گذاشتند. وزیر دفاع اوکراین میگوید بخش‌هایی از شهر لوهانسک تحت کنترل نیروهای ارتش این کشور قرار گرفته است. والری هلتنی همچنین از محاصره فرودگاه لوهانسک که توسط ارتش اوکراین خبر داد. در بمباران‌های شهر لوهانسک در دو روز گذشته بیش از 20 نفر کشته شده بودند. محمد باقر قالیباف شهردار تهران از طرح جداسازی زنان و مردان در شهرداری دفاع کرد و گفت نباید اجازه داد زنان با نامحرمان بیشتر از محرمان خود معاشرت داشته باشند. به گزارش خبرگزاری فارس روز جمعه محمد باقر قالیباف که سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران بوده دلیل مجزا شدن اتاق زنان از مردان در شهرداری تهران را نظام اسلامی و غیرت دینی عنوان کرد. طی روزهای اخیر برخی رسانه‌های داخلی محتوای مصوبه در شهرداری تهران را منتشر کردند که بر اساس آن به مدیران این سازمان دستور داده شده صرفاً از کارمندان مرد برای سمت‌های مانند مسئول دفتر، منشی، اپراتور تلفن، تایپیست و مسئول پیگیری استفاده شود. نوشین.
با سپاس از همکارم حسن جعفری. اما بشنوید گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شامگاهی. یک شنبه هم عملیات نظامی و زمینی اسرائیل علیه نوار غزه ادامه یافت و شمار قربانیان فلسطینی افزایش یافت. همزمان تحرکات بین المللی برای پایان این درگیری هم تشدید شده. در این رابطه از خبرنگار رادیو فردا در منطقه بیشتر خواهید شنید. ایران و گروه 5 علاوه 1 مهلت توافق نهایی را 4 ماه دیگر تمدید کردند. این مذاکرات در نهایت به کجا میرسد؟
در یک قدمی شکست نهایی مذاکرات توافق انجام خواهد گرفت. هر دو طرف از مواضع کنونیشون عقب نشینی خواهند کرد.
و محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گزارشات احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را دارای اشکالات حرفه‌ای فراوان خواند. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. همزمان با ادامه عملیات نظامی زمینی اسرائیل علیه نوار غزه، شمار قربانیان فلسطینی هم افزایش پیدا کرده و از سوی دیگر تحرکات بین المللی برای پایان این درگیری ها هم تشدید شده. در این رابطه همکارم ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه روی خط تلفن با ماست. ایلیا سلام، از آخرین اخبار و تلفات مربوط به درگیری ها بین اسرائیل و نوار غزه برای ما بگو.
مثل سلام به تو همه شنوندگان رادیو فردا. همینطور که گفتی امروز حملات ارتش اسرائیل، حملات زمینی ادامه پیدا کرد به نوار غزه و از زمین، هوا و دریا این منطقه هدف حملات ارتش اسرائیل قرار گرفت. تعداد کشته شدگان فلسطینی از شامگاه گذشته تا امروز 23 نفر گزارش شده. بدین ترتیب تعداد قربانیان فلسطینی از آغاز تنش اخیر از 320 نفر تجاوز میکنه. بسیار از اونها هم کودک هستند. اما امروز نیروهای گردانی نظامی حماس عملیاتی انجام دادن که در اون خودشون رو منتقل کردن به پشت نیروهای اسرائیلی که در حال پیشروی به سمت غزه بودند. در این عملیات دو سرباز اسرائیلی کشته شدند و دو نفر دیگر زخمی شدند. یک تانک اسرائیلی و یک بولدوزر منهدم شدند. این خبر رو منابع اسرائیلی هم تایید کردند. این نوع عملیات گویا بی سابقه بوده و تعدادی موشک هم از نوار غزه به سمت شبکه‌های اشدود و همچنین تل‌آویو پایتخت اسرائیل شلیک شده، که این موشک‌ها البته توسط گنبد آهنین سامانه دفاع موشکی منهدم شدند.
ایلیا، همزمان اخباری هم درباره تحرکات بین المللی برای جلوگیری از این درگیری ها منتشر شده، از جمله تور خاورمیانه لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه به مصر و اردن. آیا جزئیات بیشتری هم درباره این دیدارها درس پیدا کرده یا نه؟
بله، آقای لوران فابیوس در مصر کنفرانس خبری برگزار کرد با آقای سامح شکری وزیر امور خارجه مصر. آقای فابیوس در این کنفرانس خبری تاکید کرد که باید هر چه زودتر متوقف بشه عملیات نظامی دو طرف اسرائیلی و فلسطینی، باید هر چه سریعتر آتش بس برقرار کنه و گفته داره تلاش میکنه برای این آتش بس، تلاش میکنه با طرفهای مؤثر بر دو طرف تماس بگیره و گفت که با قطری ها تماس گرفته و از اونها خواسته تا از نفوذ خودشون در میان حماس استفاده کنند برای متقاعد کردن این گروه به پذیرش آتش بس. آقای سامح شکری وزیر امور خارجه مصر هم تاکید کرد که قاهره طرح آتش بس که قبلا پیشنهاد داده بود رو تغییر نخواهد داد، اون رو بار دیگر مطرح خواهد کرد و همچنین تاکید کرد که این طرح کاملی هست و اگر حماس اون رو پذیرفته بود میتونست جان بیشتری از فلسطینی ها رو حفظ کنه. البته به نظر میرسه اینطور که گزارش شده مصر گروه حماس رو در مذاکرات برسر این طرح شرکت نداده و از میان فلسطینی ها به تماس با تشکیلات خودگردان فلسطینی اکتفا کرده بود.
خبر دیگه ای هم در این باره هست ایلیا، مربوط میشه به دبیر کل سازمان ملل بانکیمون که خب پیشتر اعلام کرده بود از دو طرف این درگیری خواسته بود که این درگیری رو متوقف کنند و از آمار بالای کشته شدگان تلفات ابراز تأسف کرده بود، اما امروز گویا قرار هستش که سفر کنه یا شاید هم تا الان رسیده باشه. آیا از جزئیات سفر آقای بانکیمون به اسرائیل یا نوار غزه خبری درز پیدا کرده یا نه؟
خبر از رسیدن آقای بانکیمون نرسیدم. آقای جفری بلتمن معاون آقای بانکیمون گفته که دبیر کل سازمان ملل در منطقه حاضر خواهد شد برای ابراز همدردی هم با اسرائیلی ها هم با فلسطینی ها و هم برای تلاش برای میانجیگری با اونها، گویا غیر از کرانه باختری. و همچنین اسرائیل قصد داره به بعضی کشورهای مؤثر در منطقه هم سفر کنه برای رایزنی های بیشتر. این سفر انگار مثل سفر آقای فابیوس به منظور رایزنی هست و اینکه این رایزنی ها چه نتیجه خواهد داد هنوز معلوم نیست.
با سپاس از همکارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، که اخبار مربوط به درگیری‌های اخیر بین اسرائیل و نوار غزه را پوشش می‌داد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
مقام‌های اوکراینی و بازرسان سازمان امنیت و همکاری اروپا میگویند که جدایی طالبان در شرق اوکراین از بررسی محل سرنگونی هواپیمای مالزیایی که تمام 298 سرنشینش کشته شدند ممانعت میکنند. این در حالی است که بسیاری از کشورهای جهان از جمله روسیه بر لزوم تحقیقات جامع بین المللی درباره جزئیات سقوط این هواپیما تاکید کردند، به ویژه که شواهد منهدم شدن آن توسط یک موشک را ثابت میکند. بیشتر بشنویم از آن رایسکایا در اوکراین.
شرکت هواپیمای مالزی صبح شنبه فهرست کامل قربانیان بوئینگ 777 ساقط شده در شرق اوکراین را منتشر کرد. از سوی دیگر مقام‌های اوکراینی اعلام کردند در پی جستجوی نیروهای امدادی تا صبح شنبه 886 تن از 298 سرنشین هواپیما پیدا شده. همزمان به رسیدن بازرسان سازمان امنیت و همکاری اروپا به محل، بررسی‌ها درباره علل وقوع این حادثه ادامه دارد. هیئت بازرسی شرایط سقوط هواپیمای MH17 که قرار است به جز کارشناسان اوکراینی، نمایندگان سازمان بین المللی هوانوردی، اینترپول، FBI و متخصصان از بریتانیا، هلند و مالزی را در بر گیرد، دایره جستجو را 25 کیلومتر مربع تعیین کرده. به گزارش سازمان وضعیت های اضطراری اوکراین، 18 کیلومتر مربع که 2 کیلومتر آن دریاچه است مورد بررسی قرار گرفته. همزمان گزارش شده که جدایی طالبان 38 جسد از قربانیان حادثه را به سردخانه در دنیسک، شهری که تحت تصرف آنها قرار دارد، منتقل کردند. دولت اوکراین در بیانیه ممانعت جدایی طالبان از بررسی محل سانحه را به شدت محکوم و دولت روسیه را متهم کرد که به حمایت خود از نیروهای شورشی ادامه می‌دهد. در مقابل وزارت دفاع روسیه دولت اوکراین را منفعل خواند. آناتولی آنتونوف معاون وزیر دفاع روسیه به شبکه روسیه 24 گفت مسکو 10 سوال دارد که یکی از آنها مربوط به عملکرد نیروهای ضد هوایی اوکراین هنگام سقوط هواپیماست. او همچنین جامعه جهانی را متهم کرد که این حادثه را دستاویز برای تشدید جنگ تبلیغاتی علیه روسیه کردند. این در حالی است که جمعه باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفت که بر اساس مدارک موجود هواپیمای مالزیایی با یک موشک زمین به هوا که از داخل محدوده تحت کنترل نیروهای شورشی در اوکراین پرتاب شده بود هدف قرار گرفت. بر اساس بیانیه ریاست جمهوری اوکراین، جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا طی تماس تلفنی با پترو پاراشنکا این موضوع را ثابت شده دانست. همچنین CNN به نقل از مقام ارشد در وزارت دفاع آمریکا که هویتش فاش نشده گزارش داد که موضوع تحویل موشک‌های بوک به شبه نظامیان از سوی روسیه که احتمالاً برای سرنگونی MH17 به کار گرفته شده در حال بررسی است. همچنین به گزارش صدای آمریکا، پنتاگون اطلاع دارد در آستانه سقوط این هواپیما روسیه در خاک خود شبه نظامیان را برای استفاده از سیستم‌های موشکی تعلیم می‌داد، اما درباره دخالت نظامیان روس در این حادثه نمی‌توان اظهار نظر کرد. الکساندر کانوالوف، کارشناس نظامی در مسکو، سرنگونی هواپیمای مسافربری توسط نیروهای نظامی را بعید می‌داند.
برای استفاده از بوک نه تعلیم که تجربه مهم است. این سیستم برای اصابت به اهدافی با قدرت مانور بالا ساخته شده و طبعاً این نوع حرکت با حرکت یک جت مسافربری کاملاً متفاوت است و نظامیان این موضوع را می‌دانند. فکر نمی‌کنم هیچ یک از طرفین درگیر قصد داشت هواپیمای غیر نظامی را سرنگون کند. معتقدم این یک اشتباه بود و همین اشتباه تلویحاً ثابت می‌کند که این کار شبه نظامیان بوده، نه نظامیان.
به رغم گزارش ها از مسئول شناخته شدن شبه نظامیان در سرنگونی هواپیمای مسافربری در اوکراین، رسانه های جهان انگشت اتهام را به سوی روسیه نشانه رفتند. روسیه همواره مداخله خود در بحران اوکراین را رد کرده. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیه.
پس از 17 روز مذاکرات فشرده در وین، سرانجام توافقی که بتواند به یک دهه مناقشه هسته‌ای ایران پایان دهد حاصل نشد، ولی دست کم توافق شد که این مذاکرات ادامه یابد. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
ایران و گروه 5+1 در ساعات پایانی جمعه 27 تیر ماه به دنبال 17 روز مذاکره فشرده سرانجام بر سر تمدید مذاکرات هسته‌ای به مدت 4 ماه توافق کردند. ایران و کشورهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه و چین گروه 5+1 در نوامبر سال گذشته به توافقی موقت با عنوان طرح اقدام مشترک دست یافتند که مهلت آن 20 ژوئیه روز یک شنبه 29 تیر ماه به پایان می‌رسد. در مذاکرات اخیر در وین، ایران و گروه 5+1 نتوانستند به توافقی جامع برای حل مناقشه هسته‌ای دست یابند. بنابراین به دنبال اختلاف بین طرفین بر سر مسائل کلیدی، اکنون دو طرف با تمدید مهلت گفتگو موافقت کردند. در بیانیه‌ای که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در پی این توافق منتشر کرده، آمده است که تمام طرف‌های این مذاکرات توافق کردند به تعهدات خود در اقدام جامع مشترک پایبند باشند. این بدان معناست که در طول 4 ماه آینده برنامه هسته‌ای ایران در مناطق کلیدی گسترش نخواهد یافت. بر این اساس ایران نیمی از اورانیوم 20% غنی شده خود را رقیق می‌کند و باقی آن را در راکتور هسته‌ای تهران مصرف خواهد کرد. وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه افزوده است که طرف مقابل نیز در پاسخ به این اقدامات ایران به تعلیق تحریم‌ها ادامه می‌دهد و 2,800,000,000 دلار از دارایی‌های توقیف شده‌اش را در طول 4 ماه باز پس خواهد گرفت. جان کری تأکید کرده است که در این حال آمریکا با شدت تمام به اجرای بقیه تحریم‌ها ادامه خواهد داد. با این حال وزیر خارجه آمریکا با اظهار خوشبینی نسبت به شرایط موجود افزوده است که یک سال پیش کمتر کسی می‌توانست پیش‌بینی کند که ایران به تمام تعهداتش در نخستین گام توافق هسته‌ای پایبند بماند. اما این تمدید مذاکرات چه روندی را برای ایران ایجاد خواهد کرد؟ جلیل روشندل، تحلیلگر امور استراتژیک ساکن آمریکا، در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
هیئت ایرانی به صورت اون اطلاعات لازم رو برای ادامه مذاکرات لازم استش که از تهران دریافت بکنه و یا اون چه که در این مدت جمع‌آوری کرده بره با مراجع تصمیم گیری در ایران مطرح بکنه و از اونها دستور و چراغ سبز بگیره برای شرایطی که بعداً در مذاکرات مطرح میشه. چون به نظر میرسه که تا همینجا هیئت ایرانی اون اختیار لازم رو برای خاتمه دادن به این مذاکرات و رسیدن به مرحله اجرایی نداشته.
پیشتر در گزارش آمده بود که ایران خواستار ادامه مذاکرات در چارچوب طرح اقدام مشترک است. در طرح اقدام مشترک ایران برخی از محدودیت‌ها در برنامه هسته‌ای خود را پذیرفته بود و در مقابل برخی تحریم‌ها علیه این کشور کاهش یافت و ایران توانست ماهانه به 700,000,000 دلار از دارایی‌های مسدود خود دسترسی پیدا کند.
در ادامه همین گزارش دیگر همکارم کیوان حسینی گفتگویی داشته با مهران براتی، کارشناس مسائل ایران در آلمان که تحولات برنامه هسته‌ای ایران رو دنبال میکنه و ابتدا ازش پرسیده هسته اصلی اختلاف نظر میان ایران و گروه 5+1 کجاست و جزئیات توافق تازه چیست؟
علت اصلی اختلاف نظر این بوده که آمریکا به ویژه اصلا مایل بوده که فعالیت‌های اتمی ایران رو به صفر برسونه و ایران اصرار داشته که نه تنها فعالیت‌های کنونیش رو حفظ بکنه بلکه اونها رو توسعه بده و توسعه‌اش هم در حدی باشه که احتیاجات آتی نیروگاه‌های اتمی ایران رو برآورده بکنه. خب این فاصله خیلی خیلی زیاد بوده و به همین دلیل هم مذاکرات سخت، میان این دو راه میانه پیدا کردن کار بسیار مشکل، اگر نخواهیم بگیم که غیر ممکن بود.
و این دور آخر مذاکرات که برپا شد در وین و دیشب به پایان رسید، نتیجه این مذاکرات دقیقاً چه بود؟ آیا فقط همین بودش که 4 ماه تمدید بکنن یا به نتیجه دیگه هم رسیدن؟
نتایج دیگری هست. خب البته آقای عراقچی گفتن که یک نان پیپر هست، یعنی یک نوع توافقنامه نانوشته، توافقنامه شفاهی است که البته پروتکل شده، صورت جلسه شده، ولی این هم مثل توافقنامه قبلی به صورت رسمی منتشر نخواهد شد. ولی اون چیزی که ما میبینیم و میتونیم بگیم در این مورد یکی این مسئله است که در این توافقنامه آمده که ایران 3000 کیلو از مواد 5% که در اختیار داشته تبدیل به اورانیوم خام بود. حالا آقای عراقچی در اینجا میگن که این 3000 کیلو گرم پسماند یعنی زباله اتمی هستند. معلوم نیست این 3000 کیلو از کدام یک از فعالیت‌های اتمی ایران نتیجه گیری است. آیا ایران یه چیزی در حدود 7000 کیلو گرم مواد مثل اورانیوم ذخیره شده 5% داره؟ آیا این 3000 کیلو گرم از اون 7000 کم میشه یا چی هست؟
آیا نکات تازه‌ای در توافقی که میان ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 انجام شده می‌بینید در مقایسه با توافق قبلی ژنو که 6 ماه پیش بهش رسیده بودند؟
مذاکرات قبلی ایران قبول کرد و 25 کیلو از اورانیوم 20% خودش رو تبدیل به اکسید بکنه. الان در این توافقنامه جدید صحبت این است که این 25 کیلوگرم تبدیل به سوخت برای ریاکتور تهران بشه، یعنی دیگه اون اکسید اورانیوم دیگر وجود نخواهد داشت، چون امکان برگشت به اصطلاح میله‌های سوختی به دوباره به اکسید و شرایط دیگه بسیار سخت و تقریبا غیر ممکن است. مسئله جدید شاید که بتونیم بگیم که البته ما باید بگیم این در حقیقت ادامه توافقنامه ژنو نمیشه اسمش رو گذاشت. این یک نوع توافقنامه جدیدی است که در نکاتی میتونیم بگیم که ادامه توافقنامه ژنو است، از جمله مسئله اونچه که مربوط به بیمه محموله‌های ایران میشه، چون کشتی هایی که به ایران رفت آمد میکردن، چه نفت چه مواد غذایی چه کالاهای دیگر، اینها رو هیچ بیمه‌ای در دنیا بیمه اتکایی نداشت، بیمه نمیکردن. الان تضمین شده که این بیمه انجام بگیره در 4 ماه آینده. مسئله جدیدتر هم همون 2,800,000 دلاری است که الان آزاد میشه. اگر در نظر بگیریم که از توافقنامه ژنو تا کنون ایران چیزی در حدود 30,000,000,000 دلار غرب از دارایی ایران رو بلوکه کرده، این 2,800,000 دلار چیز عدد عجیب غریبی نیست.
ارزیابی شما از مذاکرات چه هست؟ به نظر شما دستاورد مثبتی هم داشته؟
اون چی که میتونیم بگیم مثبت هست و دستاورد هست این است که به هر صورت هر دو طرف اعلان کردن که میخوان به توافق برسن، میخوان ادامه بدن مذاکرات رو. این معناش این هست که هنوز چانه‌زنی ادامه داره و معنای آخرش هم این هست که در حقیقت در یک گامی در یک قدمی شکست نهایی مذاکرات توافق انجام خواهد گرفت. هر دو طرف از مواضع کنونیشون عقب نشینی خواهند کرد و تا اون لحظه اصرار میکنن که مواضعشون درست است. در مورد ایران الان مسئله برمیگرده دوباره به دست آقای خامنه‌ای که امکان این که تا کجا مذاکره کنندگان میتونن اعتراف نشون بدن رو ایشون تعیین کنه.
گفتگویی که ایوان حسینی رو میشنیدید با مهران براتی، کارشناس مسائل ایران در آلمان. درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50. محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در گفتگو با خبرگزاری مهر گزارشات احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران را حاوی اشکالات حرفه‌ای فراوان توصیف کرده و گفته که احمد شهید در گزارشاتش به افرادی اشاره کرده که هیچ دلیلی برای اثبات حضور آنها وجود ندارد. آقای لاریجانی گفته است که در گزارش احمد شهید لیست اعدام 7 نفر در تهران داده شده که الان زنده هستند. او در ادامه گفته که گزارش احمد شهید بر اساس اخبار سایت‌های مخالف نظام تنظیم شده و سندیت ندارد. شیرین فامیلی در گفتگو با عبدالکریم لاهیجی رئیس فدراسیون جامعه‌های دفاع از حقوق بشر پرسیده علت این واکنش و برخورد محمد جواد لاریجانی با گزارش احمد شهید چیست؟
نزدیک به 3 ساله، یعنی 3 دوره شورای حقوق بشر آقای احمد شهید رو به عنوان گزارشگر ویژه انتخاب کرده و جمهوری اسلامی هم با این موضوع موافق نبوده. بنابراین یا باید به رعایت قواعد بین المللی و اصول سازمان ملل کشوری که براش گزارشگر انتخاب میشه با گزارشگر همکاری بکنه، یعنی او رو به کشور خودش راه بده، امکانات و زمینه مساعد انجام ماموریت او رو فراهم بکنه، و یا اینکه نه کار شکنی بکنه یا او رو اصلا راه نده، مثل اینکه الان میبینیم در مورد آقای احمد شهید، یا اینکه وقتی هم که به محل میرند مثل گزارشگرهای پیشین زمینه انجام ماموریتشون رو فراهم نیارن. این به سیاستی که جمهوری اسلامی طی دهه‌های گذشته، یعنی از ابتدای تعیین گزارشگر ویژه برای ایران اتخاذ کرده، من تا این بار دیگه اصلا شدیدترین سیاست رو اعمال میکنه، یعنی اصلا به گزارشگر ویژه ویزای ورود نمیده. برای این توجیه این مطلب هم چاره دیگه‌ای به غیر از همون سیاستی که معروف به سیاست فرار به جلو، یعنی چی؟ یعنی حد که حرمت کردن، بی احترامی کردن، اینکه گزارشگر ویژه با مخالفان جمهوری اسلامی ارتباط داره، بی طرف نیست و مسائلی نظیر این. بار اولم نیستش که لاریجانی از این صحبت ها میکنه.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ضمن اینکه گزارش آقای احمد شهید رو حاوی اشکالات حرفه‌ای دونسته، مطرح کرده که این گزارش هنجارهای قانونی رو رعایت نکرده. آیا در این مورد مقررات و قوانین خاصی وجود داره؟
شورای حقوق بشر در ارتباط با گزارشگران حقوق بشر یک آیین‌نامه داخلی داره. گزارشگر حقوق بشر بیش از هر چیزی باید در گزارش خودش به واقعیت‌ها، به مسائل عینی توجه بکنه. به خاطر همین هم دیگه این یه امر مسلم است که بدون اینکه گزارشگر ویژه به محل بره، بدون اینکه در محل وضعیت حقوق بشر رو نظاره بکنه، با قربانیان نقض حقوق بشر گفتگو کنه، با مقامات اون دولت گفتگو کنه، راه دیگه ای نیست. شاید منظور لاریجانی این است که گزارشگر ویژه بیاد در ژنو یه ملاقاتی با او بکنه و هرچی که اون میگه اون رو یادداشت بکنه و بعد به عنوان واقعیات حقوق بشر در جمهوری اسلامی به شورای حقوق بشر گزارش بده. در نهایت وقتی گزارشگر ویژه گزارش رو به شورای حقوق بشر داد، هنوز همچین وضعیتی پیش نیومده، به خاطر اینکه هر گزارشی که احمد شهید داده بر اساس داده‌هایی که خارج از ایران تحصیل کرده بوده. ولی اگر یه همچین گزارشی انجام بشه یک وقتی، مقامات جمهوری اسلامی میتونن اظهار نظر بکنن و شورای حقوق بشر است که باید ارزیابی بکنه این که آیا گزارش احمد شهید با واقعیات تطبیق میکنه یا نه.
آقای لاهیجی، اطلاعات در مورد اعدام‌ها در ایران رو هم آقای جواد لاریجانی زیر سوال برده و گفته که آقای احمد شهید لیست داده که 7 نفر در ایران اعدام شدن در حالی که اونها الان زنده هستن. واقعا حق با کیست؟
خب همین، اولا جمهوری اسلامی هرگز طی 35 سال گذشته آمار اعدام در ایران نداده، چه اعدام‌های سیاسی چه اعدام به طور کلی، حتی از طریق یک سازمان بین‌المللی هست که مرکزش هم در شهر لیون در فرانسه است، که این در ارتباط با مثلا نظام زندانبانی در دنیا تحقیق میکنه. بارها اینا به مقامات جمهوری اسلامی نامه نوشتن و گفتن که میخوان برن ایران، از زندان‌های ایران بازدید کنن و نه در ارتباط با مسائل سیاسی ها. ما منظورم فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، عفو بین‌الملل و دیگر سازمان حقوق بشر، یعنی ما باید از لابلای روزنامه‌ها خبرهایی که جمهوری اسلامی منتشر می‌کنه تعداد اعدام‌ها رو، اون هم به صورت تقریبی هر ساله بگیم مثلا بین 500 تا 600. بنابراین مسئولیت اصلی این قضیه متوجه جمهوری اسلامی. از طرف دیگه من نمیدونم از چه موردی لاریجانی صحبت میکنه. اگر هم یه چند نفری محکوم به اعدام شدن، با توجه به اینکه هرگز این محاکمه ها علنی نیست، هرگز خبری درباره این محاکمه ها جایی منتشر نمیشه، ممکنه که بستگان این اشخاص از محکومیت اونها به گزارشگر ویژه خبری داده باشن، یا اخباری که در حال از طریق گروه هایی که به عنوان گروه های حقوق بشری گزارش هایی رو منتشر میکنن و آقای احمد شهید این موضوع رو نقل کرده باشه. خب همینجاست که من میگم اگر مقامات جمهوری اسلامی از تحقیق وحشتی ندارن، اجازه بدن که احمد شهید به ایران بره.
گفتگوی شیرین فامیلی رو میشنوید با عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون جامعه های دفاع از حقوق بشر.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر. شنبه ها 6:30 عصر به وقت تهران.
تکرار مجله دریچه رو امروز حدود 3 ساعت و نیم دیگه میتونین از همینجا بشنوید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 دقیقه به وقت ایران و وارد دومین بخش مجله شامگاهی رادیو فردا شدیم. این بخش رو هم پی میگیریم با آخرین اخبار. بعد از اخبار هم میزه گرد هفتگی رادیو فردا رو خواهید شنید درباره حمله نظامی اسرائیل به غزه. اما پیش از اون بشنوید تازه ترین اخبار رو از همکارم حسن جعفری.
با سلام دوباره. مقام‌های فلسطینی میگویند حملات هوایی اسرائیل به نوار غزه امروز 25 کشته بر جای گذاشت و بدین ترتیب میزان تلفات فلسطینیان در طول 12 روز گذشته به بیش از 330 کشته رسید. همزمان بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد نیز در تلاش برای میانجیگری و پایان دادن به درگیری‌ها رهسپار منطقه شده است. بازرسان سازمان امنیت و همکاری اروپا سرانجام امروز اجازه یافتند که از محل سقوط هواپیمای مالزی در شرق اوکراین بازدید کنند. یکی از فرماندهان شورشیان به تیم بازرسان گفت که جدایی طلبان هیچ یک از شواهد مربوط به بقایای هواپیما را جابجا نکردند و جعبه سیاه هواپیما نیز هنوز یافت نشده است. ساعتی پیشتر دولت اوکراین در بیانیه‌ای جدایی طلبان را متهم کرده بود که با کمک روسیه در حال از بین بردن شواهد مربوط به سقوط هواپیمای مالزیایی هستند. به گزارش خبرنگار رادیو فردا در وین، یک دیپلمات ارشد غربی میگوید ایران چه در طول 2 هفته گذشته و در جریان مذاکرات هسته‌ای چه پیش از آن از خود پایبندی نشان داده است. این دیپلمات بلندپایه افسود: فکر میکنم ایران واقعا میخواهد این مسئله حل شود. این دیپلمات غربی با اشاره به اینکه هنوز شکاف‌ها قابل پل زدن هستند و نکته‌های بنیادین که بین پرانتز هاست باید حل شود، در این حال گفت که این کار شدنی است و فقط مسئله خواست سیاسی در میان است. به گفته مقام‌های عراقی، رشته انفجارهای امروز در مناطق مختلف بغداد دست کم 22 کشته بر جای گذاشت. ابتدا در حمله انتحاری در برابر یک پست بازرسی در محله شیعی نشین در جنوب بغداد 7 تن کشته شدند. ساعتی بعد در محله دیگر در جنوب بغداد چند خودروی بمب‌گذاری شده با فاصله از یکدیگر منفجر شدند و دست کم 15 کشته بر جای گذاشتند. محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، بار دیگر احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران را هدف حملات خود قرار داد و گزارش او درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را مصداق پرونده سازی خواند. مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون تمامی درخواست‌های احمد شهید را برای سفر به ایران رد کردند. گروه ناظران حقوق بشر سوریه که در لندن مستقر است امروز اعلام کرد نیروهای داعش 2 روز پیش هنگام حمله به تأسیسات گازی اشاعر در استان هومس تمامی 270 کارمند، نگهبان و نیروی انتظامی این تأسیسات را کشتند. دولت و رسانه‌های دولتی سوریه هنوز واکنشی به این خبر ابراز نکردند. در حمله هواپیماهای بی‌سرنشین آمریکایی به منطقه‌ای در شمال غرب پاکستان امروز 8 تن از اعضای طالبان کشته شدند. این حمله صبح امروز در وزیرستان شمالی روی داد، منطقه‌ای که در ماه گذشته شاهد عملیات ارتش پاکستان علیه طالبان و دیگر گروه‌های شبه نظامی بوده است. مقام‌های رسمی گفتند که در این حمله 2 تن از فرماندهان مهم طالبان کشته شدند، اما هویت این افراد را اعلام نکردند. و سرانجامی که وزیر دفاع اوکراین خبر داد بخش‌هایی از شهر لوهانسک در شرق این کشور تحت کنترل نیروهای ارتش قرار گرفته است. والری هلتی، وزیر دفاع اوکراین، از محاصره فرودگاه لوهانسک توسط ارتش اوکراین نیز خبر داد. نوشیم.
با سپاس از همکارم حسن جعفری، آخرین اخبار ایران و جهان رو میشنیدید. اگر هم که بخواید از وبسایت ما دنبال کنید اخبار رو، میتونید به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. میرسیم به میزه گرد هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان. این هفته در برنامه دیدگاه ها امیر مصدق کاتوزیان در گفتگو با 3 صاحب نظر به بررسی حمله نظامی اسرائیل به غزه نشسته.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. با ورود ارتش اسرائیل به نوار غزه در روز پنجشنبه، هم بر شمار کشته‌های رویارویی میان اسرائیل و حماس افزوده شده و هم ابعاد تلاش بین‌المللی و منطقه‌ای برای برقراری آتش‌بس میان دو طرف گسترش یافته. در طرف فلسطینی تا بامداد شنبه بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، شمار کشته‌های اکثراً غیر نظامی به 316 نفر و تعداد مجروحان به 2280 نفر رسیده. کشته‌ها و مجروحانی که شماری از کودکان فلسطینی را هم در بر می‌گیرد. در حالی که در طرف اسرائیلی تا روز شنبه 2 کشته و 3 مجروح گزارش شده است. سامانه دفاعی معروف به گنبد آهنین بیش از 1100 راکتی را که در کمتر از 2 هفته گذشته حماس به سوی اسرائیل پرتاب کرده دفع کرده است. روز سه‌شنبه گذشته حماس پیشنهاد آتش‌بس موقت مصر را که مورد قبول اسرائیل واقع شد نپذیرفت و گفت این سازمان در این پیشنهاد طرف مشورت نبوده است. با پایان آتش‌بس موقت 5 ساعته روز پنجشنبه و ورود نیروی زمینی اسرائیل به غزه، کشمکش میان دو طرف تشدید شد، به طوری که روز جمعه خونین‌ترین روز درگیری گزارش شد. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل و لورن فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز شنبه به منطقه رفتند تا دو طرف را به پایان دادن به حملات ترغیب کنند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در گفتگوی تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ضمن دفاع از حق اسرائیل برای تأمین امنیت شهروندان خود درباره آسیب‌های وارده به غیر نظامیان در غزه ابراز نگرانی کرد. خونریزی‌های اخیر با قتل 3 نوجوان و جوان اسرائیلی در اراضی اشغالی و سپس سوزاندن 1 نوجوان فلسطینی آغاز شد و با راکت پرانی حماس و حمله موشکی و هوایی و سپس زمینی اسرائیل به غزه ادامه یافت. 3 میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها ابعاد مختلف رویارویی اسرائیل با حماس را بررسی می‌کنند. مهر جاودانفر، استاد سیاست معاصر ایران در دانشگاه هرسلیای تل‌آویو، کامران متین، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس بریتانیا و الکس وطنخواه، پژوهشگر مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن. آقای جاودانفر، با آغاز حمله زمینی اسرائیل، بحثایی که در محافل سیاسی مدافع و منتقد دولت بنیامین نتانیاهو بر سر شیوه برخورد به کشمکش با حماس بود، چه شکلی به خودش گرفته؟
شکل جدیدی به صورت نداره. الان اکثر سیاستمداران اسرائیل به نظر میاد که از این عملیات حمایت میکنن و دلیلش این هستش که 10 روز الان این جنگ شروع شده، ولی هفته اخیر اسرائیل 2 بار اعلام آتش بس کرد، یکی روز سه‌شنبه بود، یکی روز پنج‌شنبه بود. در هر دو زمان آتش بس دولت اسرائیل به حماس شلیک نکرد، ولی هم در روز سه‌شنبه و هم روز پنج‌شنبه حماس روز سه‌شنبه با حملات موشکی خودش ادامه داد در زمان آتش بس و بعد با حملات خمپاری خودش ادامه داد در روز پنج‌شنبه در زمان آتش بس. پس بنابراین در حال حاضر اجماع وجود داره، تقریبا میشه گفت اجماع کامل در محافل سیاسی اسرائیل که این جنگ کنونی اجتناب ناپذیر هستش. حالا مسئله اینجاست که اهدافش چی هستش؟ آقای اویگدور لیبرمن یا آقای نفتالی بنت که راستگرا بیشتر هستن، اونها میخوان که دولت اسرائیل تصرف دائم بکنه نوار غزه رو، ولی به نظر میاد که اکثر کابینه امنیتی اسرائیل هدفش تضعیف قدرت نظامی حماس هستش و دوم این که حماس شرایط آتش‌بس خودش رو عوض بکنه.
حماس میگه جزی از روندی که مصر برای آتش‌بس مطرح کرده نبوده. حالا گفته میشه که این نوع آتش بس بیشتر برای حفظ وچه بوده در برابر غیر نظامیانی که در غزه کشته شدن. توضیحی که دولت منتقدانش در این مورد دارن چیه؟
توضیح دولت اسرائیل هستش که آتش بس که دولت مصر توصیه کرد، تمام لیگ عرب، کشورهای عرب از او حمایت کردند. آمریکا از این آتش بس حمایت کرده. اولا دوما شما فرمودید که بله، خب روز سه‌شنبه این آتش بس حماس میگه که با ما صحبت نکرده، روز پنجشنبه برای دلایل انسانی که مردم غزه کمک بشه دولت اسرائیل 5 ساعت آتش بس اعلام کرد. دولت حماس از این 5 ساعت آتش بس اسرائیل سوء استفاده کرد برای حمله کردن به اسرائیلیا. پس بنابراین وقتی آقای نتانیاهو که روز سه‌شنبه کابینه امنیتی اسرائیل تصمیم گرفت که اجازه بهش بده که حمله زمینی به غزه بکنه، ولی ایشون سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه وایساد و فقط شب پنجشنبه تصمیم گرفت که حمله رو بکنه، دیدگاه در این اسرائیل که آقای نتانیاهو سعی کرد به یک تفاهمی با حماس برسه که حداقل تنش بین دو طرف کم بشه، ولی به نظر میاد که این حماس بود که حاضر نبود همکاری بکنه و راه دیگری از دیدگاه دولت اسرائیل نمون به جز اینکه وارد بشن و بتونن قدرت نظامی حماس رو تضعیف بکنن.
آقای متین، با توجه به اینکه نپذیرفتن آتش بس مرگ تعداد بیشتری از غیر نظامیان فلسطینی ساکن نوار غزه رو در پی داره، حماس بر مبنای چه محاسبه هزینه و فایده ای تصمیم به ادامه موشک اندازی به سوی اسرائیل گرفت؟
البته من برزن بگم این استدلالی که آقای جاودانفر از قول منتقدین در اسرائیل مطرح کردن مبنی بر اینکه سه‌شنبه حماس نپذیرفته، خیلی به نظر من قابل قبول نیست. به این معنا که صرف اینکه کشورهای لیگ عرب قبول کردن اصل مسئله رو تغییر نمیده، که یک طرف این جنگ هیچ مسئولیتی باش نشده. از نظر اونها خب هیچ معنی نداره که هر یکی دو سال یک بار ارتش اسرائیل تحت عنوان اون چیزی که خودشون قطع چمن مینامند به غزه حمله کنن، یک تعداد بسیار زیادی رو بکشن، بعد روز از نو روزی از نو همون محاصره همه جانبه اقتصادی و هر گونه رفت و آمد به غزه، کل مردم غزه در یک در واقع کانتینر بزرگ هستن که هیچ ارتباطی با جهان خارج ندارن. حماس میخواد که این آتش بس یک معنای ماهوی هم داشته باشه، به این معنا که وضعیت زندگی مردم یکم بهبود پیدا بکنه، نه اینکه اسرائیل بنا به میل هر وقت که خواست حمله بکنه و هر وقت که هم خواست این رو قطع بکنه و هیچ تغییری هم در وضعیت عمومی منطقه نده. در مورد آتش بس پنجشنبه، تا جایی که من در اخبار دیدم منهای یکی دو مورد تبادل آتش هیچ نقض عمده آتش بسی رخ نداده، یعنی اون 5 ساعتی که آتش بس بوده به درخواست سازمان ملل متحد به تمامی تقریبا رعایت شده و در اکثر آتش بس ها بالاخره موارد معدودی پیش میاد، یعنی یک چیز عمده‌ای نبوده. منظور حماس این هست که مسئله آتش بس بخشی از یک توافق عمده‌تر باشه، یعنی وضعیت غزه به عنوان یک منطقه کاملا تحت محاصره بهبود پیدا بکنه. و اتفاقا به نظر من این بهبود پیدا کردن به نفع اسرائیل هست، به این معنا که با رونق زندگی معمولی مردم، رویه‌های افراط‌گرایانه حماس در مسائل اجتماعی و فرهنگی و سیاسی در داخل خود غزه به شدت تحت فشار خواهد گرفت از سوی خود مردم، ولی در شرایط جنگی و محاصره طبیعتاً نیروهای افراطی در هر جامعه من جمله غزه دست بالا پیدا خواهند کرد.
آقای وطن‌خواه، برآیند مواضع رسمی آمریکا و غرب و پیامدهاش در این کشمکش و خونریزی چیه؟
بحث الان در آمریکا این دفعه در این مورد جنگی که الان رخ داده با قبلا به نظر من فرقی نمی‌کنه. مثل قبلا آمریکایی‌ها سخت و سنگین میتونم بگم بین سیاستمدارشون در کنگره پشت اسرائیل وایسادن و از این کشور حمایت میکنن. سنای آمریکا یک بیانیه ضبط شد که کشور آمریکا باید پشت اسرائیل وایسه. من فرقی در بحث نمیبینم. در جمعیت معمولی خب اون قضیه ممکنه یه ذره فرق داشته باشه. بحث بین یهودیان آمریکا چندین سال وجود داره که یهودیان آمریکایی چجوری میتونن اسرائیل رو بیشتر کمک کنن. کشور اسرائیل برای خیلی یهودیان آمریکایی از نظر احساساتی خیلی بهش نزدیکن. مثلا بخواد به سازمانای مثل جی استریت نگاه کنیم که منتقد آقای نتانیاهو بودن، یک سازمانی میشه گفت نسبتاً چپی که انتقاد زیادی داشته از آقای نتانیاهو و راستیای در اسرائیل. خود جی استریت هم واقعا در حال حاضر چیزی نمیگه. و میگم اگه بخوایم تاریخی به قضیه نگاه کنیم، وقتی اسرائیل در جنگ وجود داره آمریکایی‌ها نمیرن انتقادی از اسرائیل در همچین لحظه‌ای بکنن. حالا بعد اینکه این جنگ تموم شه ممکنه بخوان دوباره برگردن به قضیه صلح بین عرب‌ها یعنی فلسطینی‌ها و اسرائیل. خب نباید فراموش کنیم آقای جان کری وزیر امور خارجه آمریکا واقعا 9 ماه خیلی سرمایه گذاری کرد که اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها رو برای مذاکره به هم بیاره. بیشتر از 100 تا جلسه در پایتخت‌های مختلف دنیا اینو مذاکره کردن. متاسفانه در اپریل بعد 9 ماه این به جای نرسید و الان که آمریکا داره می‌بینه اسرائیل داره با این سازمان حماس می‌جنگه، این موقعی نیست که آمریکایی‌ها بخوان اسرائیل زیر فشار بذارن. و میگم بیانیه که سنای آمریکا چاپ کرد خیلی شفاف نشون داد.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای جاودانفر، چه نوع موضع‌گیری بین‌المللی ممکنه سبب بشه اسرائیل به حملات خودش در نوار غزه به زودی پایان بده؟
در حال حاضر تنها کشوری که میتونه فکر نکنم الان حتی آمریکا هم بتونه آقای نتانیاهو رو منصرف بکنه، چون یه دیدگاه دیگه هم در اسرائیل وجود داره. ببینید یک از شرایط دولت حماس برای آتش بس این هستش که آقای متین گفتن که برای بسی تمام این محاصره رفع بشه. این الان محاصره بر علیه دو چیز هستش، که اسلحه هستش، که اینکه مواد اولیه برای ساخت و ساز که دولت اسرائیل نگران هستش که مثلا تیراهن رو که وارد میکنن در یک شرایطی استفاده کردن برای تولید موشک یعنی اون محاصره‌ای که 5 سال پیش وجود داشت که اصلا در یک زمانی اسرائیل اجازه نمیداد نوشابه بیاد تو غزه یا چه میدونم غذاهای مثلا معادل پفک نمکی و چیپس اجازه نمیداد، خب اون کاملا احمقانه بود. ولی الان این کاملا محاصره عوض شده. ولی یه چیزی که برای دولت اسرائیل غیر قابل قبول هستش اینه که حماس تقاضا کرده که این زندانیانی که اخیراً دولت اسرائیل دستگیر کرده برای قتل این سه جوان اسرائیلی، آنها را آزاد بکنن. ببینید دولت حماس حاضر نیستش که قتل این سه جوان رو محکوم بکنه. پس برای آقای نتانیاهو الان آزاد کردن کسانی که مظنون به قتل هستن از دیدگاه سیاسی تقریبا غیر ممکن هستش. به علاوه این که به نظر من به ضرر حماس نبود اگه چند ساعتی حمله نمی‌کرد، میتونست موضع خودش رو مستحکم بکنه، ولی به خاطر اینکه اون رو نکرد این مسئله به علاوه مسئله زندانی برای آقای نتانیاهو در حال حاضر توقف این عملیات رو کاملا تقریبا غیر ممکن میکنه. حتی اینکه اگه الان آقای اوباما فشار بیاره،
آقای متین، با سقوط دولت اخوان المسلمین و زمامداری جنرال سیسی در مصر، بخت مؤثر واقع شدن مداخله مصر برای میانجیگری چنان که دیدیم کاهش یافته. در این وضعیت چه راه حل هایی برای پایان دادن به بحران غزه در کوتاه مدت پیش روی محمود عباس و تشکیلات خودگردان فلسطینی قرار داره، تشکیلاتی که فاصله داره تا حدی از حماس در سابقهش در تاریخش؟
من بعداً این مسئله قتل جوان اسرائیلی رو من فقط یکم روشن بکنم، چون نفس محکوم نکردن این قتل به نظر من به هیچ عنوان نمیتونه مبنای حمله به حماس بشه. حماس در گذشته در اوج به اصطلاح حملات انتحاری خیلی با افتخار اعلام میکرد که ما این کارو کردیم. در این مورد خاص اینا قبول نکردن اصلا مسئولیتش. ضمن اینکه قتل در کرانه غربی رخ داده، نه در مناطق تحت کنترل حماس، نه در مناطق تحت کنترل ابو مازن و سازمان آزادی بخش فلسطین یا تشکیلات فلسطینی رخ داد. بخشی از استراتژی اسرائیل در این 10 روز اخیر به نظر می رسه این باشه که مصر رو به گردونه نقش سنتیش به عنوان واسطه بین فلسطینیان و اسرائیل بدل بکنه. نقشی که بعد از حمایت حماس از دولت اخوان المسلمین در دوران آقای مرسی و بعد از سقوط این دولت خیلی کمرنگ شد، به دلیل اینکه رابطه اصلا خوبی وجود نداره بین این دوتا و اسرائیل مایل نیست که نقش کشورهای دیگه مثلا مثل قطر با حماس رابطه خوبی دارن یا حتی ترکیه اینا محوری بشن، چون رابطه اسرائیل با مصر خیلی نزدیکتر از نوع روابطی هست که اسرائیل با کشورهای دیگه داره. طبیعتا در روند این بدوبستان یا دیپلماسی در واقع با واسطه میتونه مال نفوذ بیشتری بکنه. در حال حاضر به نظر من در کوتاه مدت راه حل این هست که آتش بس و شکلی از توافق بر سر کمتر کردن یا محدود کردن محاصره به نتیجه برسه و اینو اجرا بکنن. این مسئله آزاد کردن فلسطینی‌هایی که اخیراً بازداشت شدن شاید حماس بتونه درش تخفیفی بده یا مثلا موضعش رو نرم کنه، ولی مسئله محاصره رو فکر نمی کنم بتونن از مسئله آتش بس جدا بکنن. در دراز مدت به نظر من کل مسئله غزه و فلسطین خیلی متصل است به مسئله حد و حدود کشور مستقل فلسطینی و اسرائیل که بنا به قطعنامه 242 و تمامی قطعنامه‌های بعدی باید مرزهای قبل از جنگ 1967 باشه که اسرائیل به شما نپذیرفته و نه تنها نپذیرفته بلکه باش احساس شراکت جدید اساسا بنیادش از بین برده. کوتاه مدت باید مسئله محاصره و آتش بس با هم بررسی بشن و در دراز مدت مسئله تشکیل دولت اتحاد ملی فلسطینی ها یعنی حماس و الفتح که اخیرا تشکیل شد و به نظر من اصلا حمله اسرائیل بخشن به خاطر تخریب این اتحاد ملی هست که صورت گرفته، این دو کاملا با هم مربوط هستن و مذاکرات صلح در دراز مدت میتونه مسئله رو از بنیاد حل بکنه.
آقای وطنخواه، وزارت خارجه آمریکا در چه صورت و با چه تمهیداتی میتونه موانع در برابر صلح فلسطینی ها و اسرائیلی ها رو در میان مدت رفع کنه؟
واقعا سخت پیش بینی این، چون الان ما دیدیم شخصی به نام آقای مارتین ایندک که نماینده وزارت امور خارجه بود، ایشون همین 2 هفته پیش استفاده دادن از این کار کارخونه کشیدن کنار. در واشنگتن من چیزی الان نمیبینم که نشون بده که آمریکا واقعا آنچنانی روی این قضیه میتونه کاری بکنه تا زمانی که اسرائیل و فلسطینی خودشون نخوان برگردن به میز مذاکره. من الان آقای اوباما رو از نظر بعض سیاسی جای نمیبینم که بخوانشون دنبال این قضیه جدی برن. میتونیم من بگیم 9 ماه مذاکرات چیزی بود که شخص آقای جان کری واقعا علاقه داشتن یه کار دیپلماتیک بزرگ انجام بدن، دنبال یک پیروزی بزرگ بودن برای شخص خودشون، جالا شدن وزیر امور خارجه و متاسفانه خب به دست نرسید و آقای اوباما از روز اول آنچنان ممکنه علاقه آنچنانی نداشت. ببینید از دیدگاه واشنگتن و این می‌خواستم ادامه حرفای آقای متین رو بگم، از دیدگاه واشنگتن مشکل حماس این نیست که این سه جوونی که به قتل رسیدن و راجبش چه جبهه‌گیری کرد یا نه. مشکل حماس اینه که سازمان حماس
کشور اسرائیل که 66-67 سال عضو سازمان ملل، میگه این کشور حق زندگی نداره. این مشکل بزرگ حماس. برای همینه که در آمریکا و در اروپا حماس رو یک سازمان تروریستی میدونن. اگر حماس برگرده و کاری که فتح کرد بشینه سر میز و بگه که اسرائیل حق زندگی داره، ببینید قضیه برای خود حماس و فلسطینیای بیچاره در غزه هم بهتر میشه. این مشکلات داخلی خود حماس به نظر من ما باید روش بیشتر فکر کنیم. و اگر از نظر منطقه‌ای بخوایم راجع به این جنگ صحبت کنیم، اجازه بدید خیلی سریع راجع به ایران هم حرف بزنم، چون کسی راجع به ایران چیزی نگفت. ببینید جمهوری اسلامی ایران الان دو راه میتونه بره. یه راه اینه که بگه آقا ما پشت فلسطینیا هستیم، پشت مردم از فلسطین هستیم، نمیدونم موشک میفرستیم. این کار قبلا هم کردن و ما دیدیم حماس چجوری به ایران پاسخ داد. این همه ایران کمک مالی کرد، حماس هیچ وقت برای ایران، جمهوری اسلامی ایران کاری برای ایران نکرد و خود ایرانی ها این از همه بهتر میدونن. الان ایران میتونه بگه آقا ما دخالت نمی کنیم. الان وقتی که ایران داره با جهان صحبت میکنه، مذاکره میکنه راجع به برنامه هسته‌ای، ما میخوایم یه چهره خوبی نشون بدیم، بگیم آقا ما خرابکار نیستیم، چرا الان بریم دخالت کنیم؟ این یه انتخاب خیلی بزرگی به نظر من، خیلی میتونه کلیدی باشه. و همین الان اخباری که از غزه میاد و نشون میده که ایرانی ها تا اونجایی که من دارم میبینم، مثل این که موشک به حماس دیگه آنچنانی که قبلا میدادن نمیدن یا اصلا دیگه نمیدن، این یه چیز مثبتی برای ایران، چون چهره جهانی ایرانو بالاخره یه بهبودی بهش میده. من نمیخوام بگم اتفاقی که در غزه داره میفته یه فاجعه برای مردم بیچاره فلسطین نیست، ولی ایران از نظر ژئوپلیتیک منطقه الان به نظر من خیلی میتونست عاقل باشه و دخالت تو این قضیه نکنه، چون به نفع کشور ایرانه در چارچوب روابط بزرگتری که ایران میخواد با کشورهای غربی و جهان داشته باشه.
آقای جاودانفر، در چه صورت و با چه تغییراتی ممکنه زمینه برای تغییر رویکرد اسرائیل به کشمکش ها با فلسطینی ها فراهم بشه و شکل و شمایل این تغییر رویکرد چی میتونه باشه؟
در اسرائیل کسی که به اعضاب چپ رای میده مثل من، ما واسه صبح تا شب راه بریم خدا رو شکر بکنیم برای این سیستم گنبد آهنین که موشک‌های حماس رو از بین می‌برد. چون اگه موشک‌ها می‌رسیدن به اسرائیل و اینجا تعداد تلفات اسرائیل بود، دیگه برای احزاب چپی یا مرکزی همون شانس کوچیکی هم که وجود داشت کاملا از بین می‌رفت. یعنی ما می‌شدیم تک تک تنا، به قول معروف علی بموند و حوزش. به رغم این که الان مردم اسرائیل از عملیات حمایت میکنن و به رغم این میبینن که آقای نتانیاهو صلح نمیخواد، اون آقای نتانیاهو اومد در وسط مذاکره با فلسطینی ها شهرک ساخت. نمیشه یا صلح یا شهرک، دوتایش با هم نمیشه. پس به نظر من پس همون سیستم گنبد آهنی به علاوه سیاست های آقای نتانیاهو که واقعا میشه گفت به دیدگاه و توجیه گروه های راستگرا در اسرائیل صدمه زده، به نظر من در آینده شانس پیروزی گروه های چپی و مرکزی رو در اسرائیل افزایش داره. ولی من الان نمیتونم بگم که این پیروزی مطلق هستش، باید صبر بکنیم تا انتخابات آینده. از الان تا انتخابات آینده خیلی میتونه اتفاقات پیش بیفته، ولی به نظر من نتیجه این عملیات کنونی در غزه هم میتونه روی سرنوشت احزاب راستگرا در اسرائیل و به خصوص آقای نتانیاهو تأثیر بگذاره.
آقای متین، توضیح شما درباره نکته‌ای که آقای وطن‌خواه گفتن درباره موضع حماس در زمینه موجودیت اسرائیل چیه؟
به نظر من این فقط یک بهانه است. ببینید، حماس وقتی که در 2005 به پیروزی رسید در انتخابات، اون منشورش رو که همیشه بهش اشاره میشه که در اون از نابود اسرائیل سخن گفته، این رو وارد برنامه سیاسیشون نکردن. یکی از رهبرانشون این رو یک متن تاریخی خونده که هیچ ارتباطی به واقعیت معاصر نداره. اونا پیشنهاد یک آتش‌بس 60 ساله رو دادن و از همه مهمتر به درخواست خود ایالات متحده و دولت‌های غربی در چند ماه گذشته دولت اتحاد ملی تشکیل دادن که در واقع از عده تکنوکرات تشکیل شده و این دولت مأموریت مذاکره رو از جانب هر دو گروه اصلی، یعنی الفتح و حماس، در مذاکره داشته. وقتی که یک بازیگر سیاسی وارد یک روند مذاکره میشه، این طبیعتاً عملاً و به تلویح به رسمیت شناخته شدن طرف مقابل هست. یعنی این که عملاً حماس اینو در واقع اعلام نمیکنه که ما رسماً اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسیم، معنیش این نیست که اینو در عمل انجام نداده. به اون معنا حماس هم میتونه بگه آره، دولت اسرائیل، دولت مستقل فلسطینی در مرزهای 1967 که از تمام جهانی رو پذیرفتن، این رو میپذیره رسما. یعنی در واقع آیا اونا حاضر هستن این دقیقاً معادل چیزی که از حماس میخوان خودش رو انجام بدن؟ خب ندادن دیگه. عملاً الان دولت فلسطینی در مرزهای 1967 وجود نداره، علارغم اینکه، و این خیلی مهم است، علارغم اینکه الفتح 20 سال پیش اسرائیل رو به رسمیت شناخت. یعنی در این 20 سال مردم فلسطین چیزی غیر از بحث شهرک‌ها که آقای جاودانفر بهش اشاره کردن ندیدن. یعنی بین موضع حماس که ظاهراً نشناخته اسرائیل رو به رسمیت و موضع الفتح که شناخته رسماً، هیچ فرضی در زندگی عادی مردم فلسطین رخ نداده. به این معنا به نظر من این دلیل خیلی موجهی نیست. در این که حماس به ابزار تروریستی متوسل شده با کشورهای مثل ایران که خودشون مخالفینشون رو در داخل و خارج ترور کردن، خب به این شکی نیست. ولی همه بازیگران سیاسی در تمام دنیا متحدانی رو انتخاب میکنن که مجبور هستن در شرایط مشخصی، نه الزاماً از سر انتخاب خیلی آگاهانه. به این دلیل من فکر میکنم که این موضع امریکا چندان بی‌طرفانه نیست. یکی از مسائل مهم در مسئله مذاکرات صلح که من امیدوارم شخصا دوباره از سر گرفته بشه این هست که امریکا خیلی از نفوذش به صورت استراتژیک تر استفاده بکنه و مسئله رو به یک ریل دیگه‌ای بکشونه، نه اینکه از طریق این گونه برخوردهای هر از چندگاهی دست نیروهای تندروتری مثل حماس رو که در شرایط عادی من فکر نمی‌کنم بتونن قاطبه مردم فلسطین رو همراهشون بکنن، اینها رو باز می‌گذارن و در نتیجه دست کشورهای منطقه هم در دخالت در این مسئله باز می‌کنن، مثل خود جمهوری اسلامی که از حماس به عنوان یکی از برگ‌هاش در مذاکره با آمریکا در واقع استفاده می‌کنه. وگرنه ایران به نظر من این ادعا که به لحاظ ایدئولوژیک و به صرف سمپاتی به ایدئولوژی حماس داره کمک میکنه درست نیست. یعنی اگر مسئله ایران و امریکا حل بشه، به نظر من این مسئله رابطه ایران و حماس هم تا حد زیادی از شکل فعلیش خارج خواهد شد.
آقای وطنخواه، واکنش شما به همین گفته های آخر آقای متی؟
خیلی کوتاه بگم، مردم آمریکا، دولت آمریکا که بی آگاه نیستن از واقعیت های فلسطین. سفارت هست، مقامات آمریکایی هر روز، هر هفته، هر ماه، هر سال، چندین سال میرن، تمام قضیه دستشونه. من حرفی که می‌خواستم بزنم راجع به حماس و اینکه این چرا این سازمان هنوز امروز بهش میگن یک سازمان تروریستی، اینه که خب باید روی چهره سیاسی خودشون کار کنن. باید یه جوری خودشون رو نشون بدن که از نظر دیدگاه آمریکایی‌ها یک به قول معروف پارتنر فور پیس، یعنی یه دونه
شریک صلح.
بله، شریک صلح باشد. ببینید، هنوزم که هنوزه از نظر چهره حماس که خودشو یک سازمان سنی تندرو مسلمان میشناسه، به نظر من در آمریکا مشکلات بزرگی داره. آمریکایی‌ها نمیتونن، اسرائیل که یه دموکراسیه، حالا هر چی که آقای نتانیاهو کرده که بگیم غلط، سیاست‌های اشتباه و غیره و غیره، از نظر دیدگاه کل جمعیت آمریکا و به خصوص سیاستمداران در کنگره آمریکا، روزی که ما بخوام بگیم اینا برمی‌دارن حماسو و تندروهای اون سازمان رو انتخاب میکنن و دولت اسرائیل رو میذارن رده دوم، اون روز خیلی مونده تا ما اون روز برسیم، اگر به اون روز برسیم. میگم، یعنی میخوام بگم که توپ در زمین حماسه و فلسطینیاست که میتونن چهره خودشون رو بهبود بدن. ممکنه آقای متین درست بگن، ممکنه حماس در عمل اسرائیل رو قبول کرده، ولی همین حرفا، همین کارهای سمبولیک هم میتونه قدمای مثبتی باشه برای جلو بردن این پروسه صلح که امیدواریم در بعد این دوره جنگ دوباره برگردن و سر میز بشینن و امیدواریم در روندهای بعدی موفق بشن.
اجازه میدین تموم کنیم؟
اگه اجازه بدین نکته من اضافه بکنم، اگه نه بستگی به شما داره، ببخشید.
بفرمایید آقای جاودانفر.
دولت حماس هنوز در منشورش نوشته شده تمام اسرائیل باید حذف بشه، اینجا باید کشور اسلامی تاسیس بشه. بعد آقای متین گفتن که اینو وارد روند سیاسیشون نکردن، ولی تا وقتی که منشور گروه حماس هستش اولا، و دوما سیستم آموزش پرورش فلسطین یهودیان رو به عنوان یک مردم شیطان پرستشون میده، به خاطر این دلایل هستش که در اسرائیل نه گروه های چپی و نه گروه های راستی حاضر هستن که با این گروه کنار بیان. چون ما میبینیم که گروه حماس چه سیاست هایی در مورد اسرائیل اتخاذ کرده و اسرائیل هیچ وقت همچین چیزهایی راجع به مردم فلسطین نگفته. و اگه بخوایم مقایسه بکنیم، ببینید الان شهرهای نوار باختری زیر محاصره نیستن که غزه هست، پس بنابراین فرق وجود داره.
بله، البته منم خیلی سریع اضافه بکنم که ایران حدود 30 سال است امریکا رو شیطان بزرگ مینامد، ولی این مشکلی بر سر مذاکرات مخفی و علنی این دو کشور وجود نیاورده. به نظر من این که در حرف یک سری چیزها گفته میشه، ولی این بشه مبنای عمل برای اسرائیل که محاصره بکنه یا بمباران بکنه هر وقت که خواست، هیچ بلاز منطقی خیلی قابل قبول نیست. نفس این که
اسرائیل کرانه غربی را مثل غزه به محاصره نکشیده و بمباران نکرده، در واقع نظر لطف اسرائیل بوده نسبت به مردم فلسطینی. یعنی منظور شما این هست که برای این هم ممنون باشن. مثلا این هست که اصلا کرانه غربی ده ها و صد ها شهرک هست که اصلا راه‌های منتهی به اینها، منابع آبی که اینها به خودشون اختصاص دادن، مجزا موندن غزه از کرانه غربی، این هیچ امیدی رو برای مردم عادی فلسطین برای تشکیل یک دولت واقعا مستقل نگذاشته. در شرایطی که خفقان اقتصادی و سیاسی و نظامی وجود داره، همیشه نیروهای افراطی هستن که دست بالا رو میگیرن. به این معنا یعنی خود اسرائیل مسئول هست در مورد این که چرا گروهی مثل حماس میتونه در یک انتخابات آزاد تحت نظارت بین‌المللی بر نیروی میانه روتری مثل الفتح پیروز بشه. یعنی اینها دلیل تاریخی و مشخص دارن، یعنی همینجوری نیست که به صرف یک سری باورهای ایدئولوژیک این همه مسائل سیاسی و تاریخی رو ما بتونیم توضیح بدیم به راحتی. مسئله خیلی به نظر من پیچیده‌تر هست، ولی در این حال خیلی ساده است فهمش که چرا وضعیت فعلی به وجود اومده.
خب در یک بحث کوتاه نه توافق بر سر همه مسائل ممکنه و نه مجادله پایانی داره، اما دست کم معلوم شد که اشتراک نظر در کجاست و اختلاف نظرها هم شفاف شد. با سپاس از شما آقای کامران متین، آقای میر جاودانفر و آقای الکس وطنخواه، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام